حقیقت دوره تاریک اروپا است و مسلمانان میتونن عملا تأثیر بگذارن در جوامع دیگه. من اینو از این جهت
دوره ضد علمیه در
مسیحیت، بله دوره ضد علمیه، من اینو از این جهت خواستم
عالمان رو آتیش میزنن به شیطان پرستی.
آره شما اشاره فرمودید به بحث درخشش تمدن اسلامی که زوایای مختلفی داره. بالاخره بررسی یک تمدن 8000 ساله در یک ظرف کوچیک الان امکان پذیر نیست، ولی میخوام خواهش بکنم که شما چون به بحث ادامه بحث در مورد سقوط در واقع عواملی که باعث میشه سقوط آغاز بشه اشاره بکنیم که من به نظرم میرسه اساساً دلیل سقوط همون 300 سال حکومت امویانه و این از اونجای شروع میشه که بعد از رحلت پیامبر اسلام انحراف رو اینها در حقیقت رقم میزنن. شکی نداریم که اینها قرآن رو قبول ندارن و اساسا بهش عمل نمی کنن. همین ماجرا باعث میشه زمانی که حاکمیت اسلامی رو در اندلس بونگ و سرگی در حقیقت در دست بگیرن، فساد آنقدر در بین اینها نهادینه بشه که به سقوط بیانجامه. و جالبه که شما اشاره فرمودید به آموزهای مسیحی و نکته‌ای که در تصحیح صحبت من فرمودید اشاره میشه که قبل از اون که در حقیقت اینها حاکم بشن و فساد علنی بشه، استفاده از مشروب، سرو مشروب، اینها پنهانی بود در جامعه ایبریای اون زمان، ولی اینها این رو تبدیل میکنن به یک موضوع علن، به یک موضوعی که باز روایت میشه که در اون اواخر شما به هر کوچه محلی که میرفتی دامبول نیمبلی بود و اون قنا و موسیقی اینقدر گسترده شده بود که دیگه جوان مسلمان ما به مسجد نمیره. و حالا نکته آخر صحبتم این باشه که شما در حقیقت فرمایشات تکمیل رو بفرمایید، این هست که میگن در اون دوران پایانی که ما دیگه به سقوط گرانادا نزدیک میشیم که حالا بهش خواهیم پرداخت، در مساجد فقط پیرزنها و پیرمردها بود.
بله بله،
اون چیزی که متاسفانه
بارها توی مکتوبات تاریخی تذکر داده بله. شده
حالا باز استفاده بکنیم
اختبه. نه نکته خوبی رو اشاره فرمودید که نسبت علم بین مسلمان ها و اروپایی ها.
بله
ببینید همواره اینطوری بوده دیگه، شما با مهر مسلمان ها دانششون رو با مهر عرضه میکردن، اما اون طرف باز با خاطر خواستگاه های فکری ممکنه یک پادشاه مثلا نرمال تری بوده که اینو با حسن نیت درخواست کرده، اما واقعیت اینه که به طمع تاراج علم اینا
بله به ضرورت زمانه این کار بله. رو کردن
و وقتی که کار به اینجا میرسه که مخصوصا تو این تمدن اندلس که پایلوت و نمونه خوبیه، کار به اینجا میرسه که اصلا نهضت ترجمه غرب بر اساس مستندات اندلس، کتابای علمی بله. که تو اندلس کشف میشه و اینا میفهمن که ادامه این میتونن بیان تو در واقع کشور عربی، خاصه در منطقه تمدنی ایران، و آثار علمی زیادی رو ببرن. اما کاری که میکنه در ادامهش تو طی قرنها منبع رو میگیرن، آموزش رو میگیرن، استاد و منبع رو از بین میبرن، ترجمه خودشون رو در دنیا ترویج میکنن. کار به جایی میرسه که ما در کتاب درسیمون امروز میگیم که مثلا نیوتن زیر درخت نشسته بود، یه سیب تو سرش افتاد، جاذبه رو کشف کرد. یعنی مضحک‌تر از این قصه شما نمیتونی برای یک دانشی تعریف بکنی. اما اینقدر این پا جا افتاده، اینقدر تبیین شده که ما دانشمندان خودمون رو که کاملا نسخه کتابشون امروز دیگه عیانه، یعنی تصور ذهنیت نیست، توی مستندهای مختلف کشور عربی توی پژوهش‌ها نشون داده شده که اونا این به این کتابای در واقع ایرانی اسلامی رو که به زبان عربی بوده رو ترجمه کردن و حتی در واقع توی هندسه و حساب اون شکل‌ها و در واقع روند هندسی رو هم کپی برداری کردن و نسخه اصلی یا در اختیار اونهاست یا ناپدیده. امروز بسیاری از مستندات تاریخی در دسترس ما نیست، همونطور که اشاره کردن در یک کتابخونه اون تعداد کتاب بوده در اندلس، امروز کجاست؟ اینا که از بین نمیروند در طول تاریخ، همچنان که ما اساتید بزرگی داریم در زمینه صحبت کردن، مثل آقای رجبی که موضوع هزارهای گم شده رو تاکید میکنه که آقا ما یک جریان تاریخی علیه ما که رقیب ماست، همون غرب امروز تعریفش میکنیم که از یونان شروع میشه تا پرتغال و انگلیس، همه اینا شاملش میشه، تا امروز پرچمدارش آمریکاست به ظاهر، و اینا دائما دارن تاریخ ما رو، اسناد ما رو سفارش میدن، ربایش میکنن خودشون استفاده میکنن، ترجمه میکنن، نسخه رو نگه میدارن و در واقع اون دانش رو در سرزمین خودمون از بین میبرن با از بین بردن مستندات و اون اساتید، یعنی خاندان اساتید مثلا حوزه پزشکی یک رشته رو از بین میبرن، شما دیگه وامیمونی که چیکار بکنی، تبدیل میشه به خرافات پزشکی توی مثلا صده های اخیر. منظور اینه که نکته خیلی راهگشایی به این توجه بکنیم که حتی اونها با حسن نیت علم از ما نگرفتن،
بله
با خونخاری علم از ما، یعنی علم گرفتن نهادهاشون اینجا از بین بردن، که انشاءالله توی آینده همونطور که باز رهبری بارها تاکید کردن به نسبت اهمیت نسبت ترجمه، ما بتونیم اینها رو دریافت کنیم و با دانش ایرانی به صورت تصاعدی رشد بدیم و پیش ببریم. خب بحثو همینجا برای این قسمت در واقع نگه داریم، چون به مرحله خوبی رسیدیم، در واقع دلایل افول و سقوط تمدن اندلس رو تو قسمت آتی با حضور شما انشالله قول به ما بدین و ادامه بدیم، چون بحث جذاب و تطبیقیه با شرط امروز، فکر می‌کنم که
شاید برای شما مهمتر همونجا باشه،
از صبح باشه. خدا نگهدار.
دکتر حنیف غفاری، دانش آموخته علوم سیاسی، و دکتر فاطمه نکولل آزاد، شون هم دانش آموخته علوم سیاسی است، هر دو گرایش روابط بین الملل دارن. این دو بزرگوار میزگرد تخصصی روابط بین الملل و نظریه ها رو اینجا اداره میکنن. بریم این قسمت رو ببینیم، برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سیاست ایرانی. با یکی دیگر از برنامه‌ها در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در خدمت شما مخاطبان عزیز و گرامی هستیم. مطابق روال در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه نکولل آزاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و بین الملل هستیم تا انشاءالله در خصوص آخرین تحولات حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نکات و تحلیل‌هایی رو به سمع و نظر شما مخاطبان برسانیم. خب سرکار خانم دکتر، عرض سلام داریم خدمتتون.
زنده باشید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما ای دکتر. خیلی خوشحال هستم که مجدد فرصتی برای من ایجاد شد که خدمت شما و شنوندگانتون در برنامه سیاست ایرانی باشم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. اگر اجازه بدید بحث رو از همین نقطه آغاز کنیم، با محوریت یک نقطه کانونی، یک نقطه شاید بگیم حساس و یک نقطه‌ای که مختصات استراتژیک، جغرافیایی و سیاسی اون بر هیچ کس پوشیده نیست، یعنی منطقه خلیج فارس. خب راجع به اهمیت ذاتی این منطقه با توجه به اینکه این روزها هم نام خلیج فارس بیشتر از هر زمان دیگری داره در قاموس سیاست خارجی کشورمون به گوش میرسه، در مورد اهمیت ذاتی این منطقه به صورت مقدماتی نکاتی رو بفرمایید تا وارد مسائل روز و همکاری‌های منطقه‌ای بشیم.
بروی چشم. همونطور که آقای دکتر در جریان هستید، منطقه خلیج فارس از این حیث حائز اهمیت هستش که به لحاظ ژئوپلیتیکی سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا رو به هم پیوند میده، دریای سرخ، مدیترانه و اقیانوس اطلس و اقیانوس هند رو با هم پیوند میده و مرکزی هستش جهت ترانزیت نفت و گاز به جهان و از اونجایی که پیوند دهنده اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد جهانی هستش، مورد توجه بازیگرانی مثل اتحادیه اروپا و چین هستش. گفتم چین، بد نیست اشاره بکنم که یکی از دلایلی که چین به عنوان میانجیگر بین ایران و عربستان بله. وارد صحنه شد به این علت بودش که یکی از مصرف کنندگان انرژی چین هستش و چین طبق رویکرد و سیاست جهانی که داره دنبال این هستش که از انرژی ارزان قیمت استفاده کنه. انرژی ارزان قیمت هم زمانی حاصل میشه که محیط منطقه‌ای به دور از جنگ و بحران باشه. تعارضی که بین ایران و عربستان شکل گرفته بود باعث این شده بود که تسری پیدا بکنه به منطقه خلیج فارس و همین عامل باعث شدش که قدرت‌های بزرگ به این فکر بیفتن که این تعارض و تضاد رو تا حد ممکن حل بکنن و بتونن که حرکت بکنن به سوی استفاده از پتانسیل‌هایی که در این منطقه وجود داره.
بله، خب در اینجا حالا ما میتونیم به نظر میرسه خانم دکتر یک تعارضی بین رویکرد آمریکا و دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای در نظر بگیریم، یعنی آمریکایی که ایجاد بحران‌های مزمن و پایدار در حوزه خلیج فارس رو بهانه‌ای برای تشدید مداخله‌گرایی خودش میدونه، فارغ از اینکه حالا دموکرات‌ها در رأس معادلات سیاسی واشنگتن حضور داشته باشن یا جمهوری‌خواهان، چون ما این ضریب مداخله‌گرایی در حوزه خلیج فارس رو می‌بینیم یا به صورت مستقیم در دوران جمهوری‌خواهان یا به شکل غیر مستقیم در دوران دموکرات‌ها، از جمله خود بایدن که الان مصادیقش حالا زیاد هست، ما اینها رو داریم مشاهده می‌کنیم. یک سوالی که در اینجا مطرحه اینه که چرا بازیگرانی مثل آمریکا به دنبال جنگ هستند در منطقه و یا به عنوان یک بازیگر مداخله‌گر بیرونی در صدد تشدید منازعات و تثبیت اونها در منطقه برمیان
بله.
و در مقابل بازیگری مثل چین میاد و به قول شما میانجیگری میکنه بین ایران و عربستان و سعی میکنه که اون منظومه رو بهش یک ثبات نسبی ببخشه.
درست میفهم آی دکتر. امریکا سیاستی که در منطقه خلیج فارس استفاده کرده سیاست موازنه خارج از ساحل هستش.
بله.
این سیاست به این معنا هستش که ثبات منطقه‌ای رو از طریق تعادل ایجاد کردن بین حوزه قدرت و حوزه تهدید ایجاد بکنن و این به این خاطر هستش که بازیگر رفتارش متعادل میشه و یکی از دلایلی که امریکا دنبال ایجاد تعارض و یا جنگ هستش در منطقه خاورمیانه این هستش که بیاد بازیگرا رو متعادل بکنه رفتارشون رو، همونجوری که شما میدونید
در... از منظر خودش، یعنی بیاد بله. اینها رو بله. بله تطبیق بده رفتارشون
دقیقاً.
رو با ثوابت سیاست خارجی
دقیقاً.
خودش
در منطقه خاورمیانه، در منطقه عذرخواهی میکنم خلیج فارس قبل از انتخابات 2017 اگر اشتباه نکنم آقای ترامپ هم تعارضاتی وجود داشت، اما با اومدن آقای ترامپ سطح تنش در منطقه خلیج فارس افزایش پیدا کرد و از صفوندی ها از تشویق بحرین و عربستان و امارات متحده عربی گرفته تا خروج ترامپ از توافق هسته‌ای در 2015 باعث شدش که خیلی به دامن بزنه به افزایش تنش در منطقه خلیج فارس و این عامل باعث شدش که بیاد یک ائتلافی رو در منطقه خلیج فارس شکل بده که نوک پیکانش به سمت جمهوری اسلامی ایران بود با این هدف که بیاد امنیت رو برقرار بکنه. اما خودتون بهتر از من میدونید آقای دکتر، در یک مجموعه که یکی از بازیگران مؤثر جمهوری اسلامی ایران هستش بیان اتحادی رو بر علیهش تشکیل بدن و ائتلافی رو تشکیل بدن،
خودش ماهیتش ضد امنیتیه بله.
و ضد امنیتی هستش و خودش ایجاد چالش و تنش میکنه.
بله، خیلی ممنون و متشکر. خب الان به لحاظ ماهوی مخصوصا بله. و به لحاظ ساختاری و به لحاظ اون پیشفرض ها و مؤلفه هایی که مبنای محاسبات بازیگران در حوزه خلیج فارس محسوب میشه مثل عربستان، امارات، عمان، قطر، کویت و بحرین، خب الان چه اتفاقی افتاده؟ یعنی در سال 2023 میلادی چه موضوعی رخ داده که اونها تصمیم گرفتن از آمریکا تا حدودی فاصله بگیرن و نزدیک بشن به بازیگران دیگر و حتی اون اتحاد منطقه‌ای رو که جمهوری اسلامی ایران سالها بر روی اون تاکید داشت رو الان بیان نسبت بهش متمرکز بشن و رو به تعامل با ایران بیارن؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا خانم دکتر نکولل به نظر شما ممکن هستش که عربستان و امارات به نوعی نسبت به راهبردهای کلان آمریکا نسبت به خودشون ناامید شده باشن و یا اینکه نسبت به آینده مناسبات خودشون با آمریکا و حمایت واقعی که واشنگتن از اونها خواهد کرد ابراز تردید پیدا کرده باشن؟
آی دکتر، من کاملا با بخش اول فرمایشاتتون موافق هستم و احساسم این هستش و برداشتم این هستش که امارات متحده عربی و عربستان ناامید شدن از امنیت سازی که قرار بودش امریکا در منطقه خلیج فارس انجام بده و عزمی که جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو و از بین بردن تنش‌ها ایجاد کرد باعث شد که بیان و تمرکزشون رو از نیروهای فرامنطقه‌ای به داخل منطقه بیارن و با ایران وارد مذاکره بشن و صحبت بکنن تا جایی که مشکلاتشون رو سعی بکنن. تا میگم 5 مرحله این مذاکرات ایران و عربستان اتفاق افتاده، احتمال داره چندین دوره دیگه هم ایجاد بشه، اما همین ثبات نسبی و آرامشی که در منطقه ایجاد شده شاید بشه این پیشبینی رو کرد که احتمال داره پایان جنگ یمن تقویت بشه. بحث بحران سوریه رو، خب خیلی روی کرده نسبت به سوریه شورای همکاری خلیج فارس تغییر کرده آقای دکتر.
بله.
و رفتاری که دارن انجام میدن شاید بشه گفت این سیاستی که دولت‌های فرامنطقه‌ای در مورد ایران در پیش گرفتن باعث این شده که نه تنها آرامش نسبی در منطقه خلیج فارس اتفاق بیفته، بلکه باعث این شده که شاید حوزه‌های دیگه‌ای مثل خرد نظام‌هایی که مثل کشور مثل شامات دنبال این باشن که چالش‌هاشون و تنش‌هاشون با توجه به آرامشی که در منطقه ایجاد شده از بین نره و تایید بشه اون آرامششون و ثباتشون و صلحی که در منطقه ایجاد میشه.
بله، بسیار عالی و خیلی متشکر سرکار خانم دکتر نکولن. به بخش حالا سوم یا بخش پایانی این موضوع میخواییم ورود پیدا بکنیم.
زنده باشیم.
این که بالاخره یه مجموعه ای الان وجود داره دارای اهمیت اقتصادی، اهمیت ژئوپلیتیک، اهمیت راهبردی برای نه تنها بازیگران منطقه بلکه سایر بازیگران.
درست میفهم.
خب در یک سمت شورای همکاری خلیج فارس قرار دارن، جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح همچنین در اونجا یک بازیگر مؤثر منطقه‌ای و یک قدرت منطقه‌ای هست و در کنار اون بازیگرانی که مستقیماً همسایه خلیج فارس نیستن اما امنیت خلیج فارس قطعاً در امنیت اونها هم دخیل هستش. خب بایسته های چینش یک امنیت جمعی در این منطقه به نظر میرسه که باید ترسیم بشه. اینکه بالاخره چه مؤلفه هایی چه اصولی برای ترسیم این امنیت جمعی لازم هست. یکی از گزاره هایی که مطرح میکنن پرهیز از مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای در ایجاد امنیت هست، یعنی اون تزی که همیشه میگن امنیت یک منطقه باید به دست بازیگران خود منطقه تأمین بشه که یکی از اصولیه که جمهوری اسلامی ایران هم بارها تأکید کرده در مواضع رسمی و غیر رسمی خودش خطاب به بازیگران منطقه‌ای. نکته اینجاست اساساً در اینجا چرا بازیگرانی مخصوصاً سه عضو غربی شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه چرا نمیگذارند این امنیت یا طرحهایی مثل طرح ثبات و یا طرح به اصطلاح هرمز یا موضوعات دیگر چرا نمیگذارند چنین طرحهایی بیاد تثبیت بشه، بازیگران منطقه‌ای در اون ایفای نقش بکنن؟ آیا این به همون راهبرد کلانشون مبدی بر امنیت زدایی از خلیج فارس برمیگرده یا نه به آینده پژوهی رفتارشون در قبال منطقه و تلاش اونها برای استمرار حضورشون در اینجاست.
آی دکتر، نکته‌ای که حائز اهمیت هستش در رابطه با این موضوع، من با قسمت اول فرمایشتون موافق هستم، بحث امنیت زدایی که در این منطقه دنبالش هستند. واقعیتش منطقه خلیج فارس رو اگر بخوایم بر چهارچوب نظریه روابط بین الملل بگنجونیم، فکر میکنم بشه به عنوان یک مجموعه یا زیر مجموعه امنیتی در نظر بگیریم.
بله.
چون که مؤلفه های اون رو هم داره، بازیگران مؤثر داره، موقعیت جغرافیایی نزدیک به هم رو داره،
اتصالش به منافع اقتصادی جهان رو داره که خودش چند
و عدم وابستگی داره. بله. و به صورت مستقل عمل کردن سایر بخش ها رو داره که مورد نظر آقای بریبوزان هستش. وقتی که یک مجموعه امنیتی به این شکل وجود داره و تمام مؤلفه ها رو در بر میگیره، باید به صورت امنیت دست جمعی چند جانبه آی دکتر امنیتش تامین بشه. یعنی که تمام بازیگران قدرتمند و حتی بازیگران کوچیک توی این برقراری امنیت تاثیرگذار باشن و تصمیم گیر باشن و اینکه فکر نکنن نقش آفرینی وجود نداره. کشورهایی که اشاره کردین، یکی از دلایل اینکه مداخلهشون همیشه حضور وجود داره، تا قسمت عرایزم خدمت شما عرض کردم، نکتهش این هستش که امریکا خودش از آفشور بالانسینگ استفاده میکنه به این علت که بیاد اون تنش و اون ایجاد قدرت رو همیشه در یک تعادل ایجاد بکنه که بازیگران همیشه یک درگیری نسبی بینشون وجود داشته باشه. این
نفعش در منازعات هست به عبارت بهتر.
دقیقاً فرمایش شما درست هستش و این منازعات باعث این میشه که خب درگیری لازم در منطقه شکل میگیره، شکل بندی های ژئوپلیتیکی طبق آن چیزی که بالاخره ایالات متحده آمریکا مد نظرش هستش به وقوع میپیونده و خب کشورهای مثل ایران، عربستان، امارات متحده عربی، کشورهایی که سعی کردن، حتی عراق در حل کردن موضوع ایران و امارات متحده خب خیلی تلاش کرد، بله، و حتی خود عربستان، نشون میگه که برای اولین بار یه عزم جدی بین کشورهای منطقه خلیج فارس وجود داره برای این همگرایی و باید توجه داشته باشن که بیان تمرکز بکنن رو مسائلی که باعث همگرایی اینها میشه و نکاتی که باعث واگرایی میشه رو سعی بکنن که ازش فاصله بگیرن
یا مدیریت کنن،
یا مدیریت بکنن،
یعنی به نحوی که به اون اصل همگرایی منطقه‌ای خلل وارد نشه.
درست میفهمید دکتر.
بله، خواهش میکنم. و سوال آخر رو معطوف به آینده مطرح میکنیم با اجازه. اینکه آینده خلیج فارس رو با توجه به گامهای موثری که الان برداشته شده و همچنین مناسباتی که تازه داره شکل میگیره و فراتر از اون مناسباتی که داره در کل نظام بین الملل بر اساس ظهور قدرت‌هایی مثل چین، یعنی اینکه تبدیل شدنشون به هژمون یا موارد دیگه صورت میگیره، از مجموع این شرایط چه آینده‌ای رو میشه برای خلیج فارس متصور بود، خصوصا اینکه به نظر میرسه این اولین بار هست که در طول دهه‌های گذشته بازیگرانی که در منطقه حضور دارن،
بله،
اشاره فرمودید به کشورهایی مثل عربستان، امارات، بله، عراق، عمان، اینها به این نتیجه رسیدن که باید یک منظومه ای رو با رویکرد منطقه‌ای و بر اساس همگرایی برای تثبیت آرامش در منطقه ایجاد کرد. خب تأثیر این نگاه منطقه‌ای با توجه به مؤلفه ها و اتفاقاتی که ممکنه در آینده پیش بیاد چه خواهد بود؟
مهمترین نکته ای که این رویداد میتونه برای ما داشته باشه این هستش که امنیت و ثبات نسبی رو در منطقه ایجاد میکنه و من حسم اینه که اگر بحرانی هم در راه باشه، بحران مرحله‌ای خواهد بود. یعنی به این شکل که خب الان کشورها یک مدیریت نسبی پیدا کردند نسبت به شرایط و همین عامل باعث میشه که اون ثبات مد نظر امنیت ملی و منطقه‌ایشون به هم گره خورده. آی دکتر، این که گره خورده و این ویژگی‌هایی که کشورهای منطقه‌ای خلیج فارس با هم دارن باعث میشه که این ثبات و امنیت رو محافظت بکنن و مانع از این بشن که حالا قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل امریکا بیاد این ثبات رو از بین ببره. فقط باید مراقب اون بحران‌های مرحله‌ای باشیم که احتمال بروزش وجود داره.
یعنی اگر اینجا مداخله هم از فرا منطقه بخواد صورت بگیره، در صورتی ازش استقبال میشه که در راستای حفظ اون نظم و امنیت جمعی باشه. مثلا مداخله موثری که بالاخره پکن انجام داد در راستای نزدیک شدن بازیگران منطقه، و بالاخره مداخله و به عبارت بهتر حالا میشه گفت تأثیرگذاری مثبتی که بازیگران میتونن برای حفظ این منظومه داشته باشن. خب خیلی ممنون و متشکر سرکار خانم دکتر فاطمه نکول علی‌آزاد، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه های سیاست ایرانی در حوزه مسائل بین الملل و منطقه‌ای رسیدیم. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه سیاست ایرانی به پایان این قسمت از خودش رسید. امیدوارم که از مباحث مختلف مطرح شده در میزگردهای امروز لذت برده باشین. خواهش میکنم که اگر نقطه نظری دارید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارین. همچنین خیلی دوست داریم که صدای گرم شما رو از شماره تلفن 162 که تلفن روابط عمومی سازمانه بشنویم. اگر نقطه نظری دارید حتما اینجا رعایت بکنیم و در نظر بگیریم. ممنونیم از شما و آرزو میکنیم که هفته آینده باز در خدمت شما باشیم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.
از همراهیتون با مجموع برنامه های رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز شنونده برنامه سیاست ایرانی بودید از این شبکه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
دوستان، کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی ما شکل میدن. ما میتونیم با استفاده از کلمه ها و جملات محبت آمیز انرژی مثبت و عشق رو بین همه پخش کنیم.
آینده خواندنی است. 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با احصای عدد 10 به 1,058,82 عضو کانال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پیام رسان بره شوید. آینده خواندنی است.
چه کسی می داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟ پیلت را بگشا، تو به اندازه پروانه شدن زیبایی. خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که شما دوستان خوب شنونده با مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها ما رو همراهی می‌فرمایید. سامانه پیامکی 301035 در خدمت شما دوستان عزیز هست تا شما نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی برامون ارسال بفرمایید. نشانی اینترنتی ما رو هم فراموش نکنید: www.radiogoftegu.ir. پست الکترونیکی ما هم radiogoftegu@irib.ir. از همراهیتون با مجموع برنامه های شبکه رادیوی گفتگو بی نهایت سپاس گذاریم. اما کم کم داریم میرسیم به ساعت 21 و زمان پخش برنامه ارغنون. این برنامه آماده است تا به مدت 47 دقیقه شنوندش باشین. ما هم به اتفاق شما میشنویم.